ساعت 6 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. کیانوش فرید هستم از استودیو رادیو فردا در پراگ، میزبان شما. حسین فریدون، برادر حسن روحانی، به تحمل 5 سال حبس محکوم شد. سخنگوی قوه قضاییه میگوید یک متهم به جاسوسی برای آمریکا به اعدام محکوم شده است. تیراندازی در شهر کوپیو در فنلاند 1 کشته بر جای گذاشت. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. حسین فریدون، برادر حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به اتهام دریافت رشوه به تحمل 5 سال حبس محکوم شد. بنابر اعلام غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، آقای فریدون به تحمل 5 سال حبس، جزای نقدی و رد مال به مبلغ 31 میلیارد تومان محکوم شده است.
در مورد خود آقای حسین فریدون، 7 سال حبسی رو که دادگاه بدوی تعیین کرده بود به 5 سال تقلیل داده.
مقام‌های قضایی روز 25 تیر 96 از بازداشت حسین فریدون به خاطر اتهامات مالی خبر دادند و 1 روز بعد خبر رسید که او با قرار وثیقه 50 میلیارد تومانی آزاد شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در قوه قضاییه در حال پیگیری است، مربوط به پولشویی و رد پول کثیف است. حسن روحانی تا کنون به صدور حکم زندان برای برادرش واکنشی نشان نداده است. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که فردی به اتهام جاسوسی برای آمریکا به اعدام محکوم شده است. هویت این فرد اعلام نشده و به گفته سخنگوی قوه قضاییه حکم صادر شده برای او قطعی نیست و پرونده برای رسیدگی به فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است. آقای اسماعیلی همچنین از صدور احکام طولانی مدت زندان برای 3 تن دیگر به اتهام جاسوسی برای آمریکا و بریتانیا خبر داد. بنابر گفته سخنگوی قوه قضاییه، علی نفریه و محمد علی باباپور به اتهام جاسوسی برای سرویس امنیتی ایالات متحده به تحمل 10 سال حبس و پرداخت 55,000 دلار محکوم شدند. فرد دیگری به نام محمد امین نسب نیز به اتهام جاسوسی برای بریتانیا به تحمل 10 سال حبس قطعی محکوم شده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در 4 دهه اخیر بارها افرادی را به اتهام جاسوسی بازداشت و به احکام سنگین محکوم کرده است. روند دادرسی و محاکمه این متهمان همواره مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر بوده است که میگویند این روند عادلانه و شفاف نبوده است. و اما پلیس فنلاند میگوید در پی درگیری مسلحانه در 1 مرکز خرید در شهر کوپیو در شرق آن کشور 1 نفر کشته شده است. بنابر گزارش ها پلیس مجبور به تیراندازی در محل این رخداد شده و 1 تن نیز بازداشت شده است. بنابر اطلاعات اولیه دست کم 10 نفر از جمله فرد مهاجم در پی این رخداد مجروح شده و به بیمارستان منتقل شدند. محل این رخداد شعبه که آموزشگاه حرفه‌ای در مرکز خرید هرمان در شهر کوپیو اعلام شده است. هنوز از دلیل این رخداد و هویت فرد بازداشت شده جزئیاتی منتشر نشده است. ساعت 6:04 شنونده رادیو فردا هستید. و اما دادگاه تجدید نظر حکم محکومیت شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی، از جان باختگان اعتراض‌های سال 88 را تایید کرد. مریم کریم بیگی، دختر خانم اکملی، با انتشار این خبر در صفحه توییترش همزمان از نامشخص بودن پرونده قتل برادرش در دادسرای اوین انتقاد کرد. مصطفی کریم بیگی در جریان اعتراض‌های سال 88 مورد اصابت گلوله از ناحیه سر قرار گرفت و با وجود سکونت در تهران، ماموران امنیتی اجازه دفن او را در شهر تهران ندادند. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران داشتم، از او پرسیدم در هفته‌های اخیر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خانواده‌های فعالان سیاسی و اجتماعی را به طور بی‌سابقه و بیش از پیش تحت فشار قرار میدن، اونا رو دستگیر میکنن، تهدید میکنن و یا حکم‌های سنگین بهشون میدن. چرا؟
اولا اینکه فعالیتی که خانم اکملی براش محکوم شده فعالیت مدنی کاملا مسالمت‌آمیز، برگزاری مراسم برای پسر جان باختش، همبستگی با خانواده زندانیان سیاسی دیگه، و اینها حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی هم جرم نیست و در یک کشوری که حکومت قانون وجود داشته باشه، جای اینکه این مادر رو دستگیر کنن باید دنبال قاتلان پسرش باشن. متاسفانه در جمهوری اسلامی اینطور نیست و سرکوب فعالین مدنی به طور کم سابقه ای افزایش یافته در همین چند ماه اخیر، حبس‌های طولانی مدت، و من فکر میکنم که اذیت و آزار خانواده هم قسمتی از همین سرکوب کم سابقه است و این به نظر من درماندگی جمهوری اسلامی رو در مقابل فعالیت‌های مدنی نشون میده. چون وقتی که وکیلی رو مثل امیر سالار داوودی زندان محکوم می‌کنند فقط به خاطر ابراز عقیده در نوشته‌هاش، یا فعالین زنی که به طور مسالمت‌آمیز بر علیه حجاب اجباری اعتراض می‌کنند به بیش از 20 سال زندان محکوم می‌شوند، خب این میشه گفت در هیچ کشوری در این سالها سابقه داشته باشه این حبس‌های طولانی مدت، ولی باز هم به نتیجه نمیرسند و میبینند که این فعالیت‌ها هر روز بیشتر میشه. خانواده‌ها تسلیم نشدند، فعالین مدنی تسلیم نشدند و خب اینا هم راهی ندارند به جز تشدید این فشار.
خانم شهناز اکملی به تحمل یک سال حبس تعزیری، ممنوعیت خروج از کشور، محرومیت از فعالیت سیاسی و محرومیت از عضویت در فضای مجازی محکوم شده. چقدر از لحاظ قانونی دادن یه چنین حکمی به عنوان کسی که تنها به عنوان مادر یک فرزند داره فعالیت میکنه مناسبت داره؟
این یک جرم نیست حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی. هیچ کدوم از کارهایی که خانم اکملی انجام داده حتی در قانون جمهوری اسلامی جرم محسوب نمیشه. وقتی که میگن که تبلیغ بر علیه نظام، خب ما در قانون اساسی آزادی بیان حداقل نوشته شده که آزادی بیان وجود داره و فعالیت مدنی مسالمت‌آمیز جرم محسوب نمیشه، ولی همطور که اشاره کردم خب متاسفانه این یک مورد نادر نیست و تمام این حبس هایی که در یک ماه گذشته صادر شده، اینا همشون هم از لحاظ قانون بین الملل غیر قانونی هستند و بسیار از این موارد حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم جرم محسوب نمیشن و این فقط سرکوبه. ببینید حکومتی که خودش رو بیش از پیش از طرف جامعه مدنی و از طرف مردمش تحت تهدید میبینه و وقتی که حمایت مردم رو نداره، تنها راهش سرکوب هست و این دستگیری و حکم خانم اکملی هم فقط سرکوبه و کاملا غیرقانونی، هم از منظر قوانین بین المللی و هم قوانین جمهوری اسلامی.
محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، در اسلو درباره حکم محکومیت شهناز اکملی می گفت.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
مسکو میگوید به موازات و اغلب در همکاری با تهران مشغول پیشبرد طرح امنیت جمعی در حوزه خلیج فارس خواهد بود و امیدوار است تنش‌ها در این منطقه از طریق مسالمت‌آمیز حل و فصل شود، در حالی که آمریکا و همپیمانانش ایران را به سلطه طلبی متهم می‌کنند. روسیه و ایران آمریکا را عامل تشدید تنش‌ها خواندند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه انتظار دارد ابتکارهایی که مسکو و تهران برای تأمین امنیت حوزه خلیج فارس مطرح کردند به حل مناقشات منطقی از جمله کاهش تنش‌ها پیرامون ایران کمک کند. سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در مصاحبه با مجله میژنارودنه ژیزن بر اشتراکات طرحهای پیشنهادی مسکو و تهران در این زمینه تاکید کرد و گفت:
«ریگیون داونو استال پرخاوی بوچکی، к сожалению، альтернатив».
این منطقه مدت هاست که بشکه بارود شده و تنها یک راه برای مقابله با افزایش تنش‌ها وجود دارد. تأمین امنیت این منطقه مطابق طرحهایی که توسط روسیه و ایران ارائه شده. به موازات و اگر بتوانیم مشترکاً با ایران این طرح‌ها را پیش خواهیم برد و امیدواریم که عقل سلیم حاکم شود و شاهد مناقشه جدید نباشیم.
اواسط تابستان و همزمان با اقدام آمریکا برای تشکیل ائتلاف بین المللی برای تأمین امنیت کشتیرانی در آب‌های جنوبی ایران، روسیه طرحی را رونمایی کرد که هدف نهایی آن بازگشت ثبات به حوزه خلیج فارس از طریق شفاف سازی فعالیت‌های نظامی و همکاری‌های امنیتی بین ایران و کشورهای عربی و همچنین تشکیل نهاد امنیتی با مشارکت کشورهای منطقه زیر نظر شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی اعلام شده. ایران با حمایت از این طرح اعلام کرد مسکو و تهران بر این موضع مشترک هستند که امنیت حوزه خلیج فارس از طریق همکاری و هم‌افزایی کشورهای ساحلی تضمین می شود و نه از طریق رقابت و تقابل. از سوی دیگر روسیه نیز تأکید کرده که حامی ابتکار ایران برای تأمین امنیت خلیج فارس است و آن را با طرح خود در یک راستا می داند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هفته گذشته در صحن سازمان ملل از کشورهای منطقه دعوت کرد به ائتلاف امید بپیوندند و در تأمین امنیت خلیج فارس مشارکت کنند. دو اصل بنیادین این ائتلاف عدم تجاوز و عدم دخالت در امور داخلی کشورهای این حوزه اعلام شده. سرگی سیریبروف، کارشناس مسائل بین الملل، خلیج فارس را عرصه جدید تقابل روسیه با آمریکا می داند.
روسیه همکاری با ایران را بسیار مهم می داند و به غیر از سوریه و برنامه اتمی ایران، در خزر، قفقاز جنوبی، آسیای مرکزی و افغانستان منافع راهبردی مشترک با تهران دارد. با تشدید اختلاف‌ها میان مسکو و واشنگتن و تبدیل شدن تهران به شریک کرملین در آمریکا ستیزی، مناسبات دو کشور تقویت نیز شده. هرچند روسیه بر ارزش یکسان روابط خود با تهران و ریاض تأکید می‌کند، اما مشخصاً تهران به مسکو نزدیک‌تر است. کرملین معتقد است درگیری نظامی احتمالی در خلیج فارس پیامدهای منفی بر امنیت منطقه خواهد داشت و به منافع روسیه لطمه خواهد زد. روسیه قادر به ممانعت از این درگیری احتمالی نیست، اما میتواند از این عرصه برای تقابل با آمریکا و کسب امتیازهای سیاسی به عنوان کشوری میانجیگر و ضامن حقوق بین‌الملل استفاده کند. تهران در تحقق این اهداف مسکو در خلیج فارس نقش مهمی بر عهده دارد.
خلیج فارس در ماه‌های اخیر بر اثر چندین حادثه، اعم از حمله به چند نفتکش و به تازگی حملات گسترده به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، به شدت ملتهب شده. آمریکا و متحدانش مسئولیت را بر عهده ایران گذاشتند، اما ایران اتهامات علیه خود را نمی‌پذیرد. روسیه نیز بارها آمریکا را مسئول تشدید تنش‌ها خوانده. آمریکا می‌گوید با اتخاذ رویکرد فشار حداکثری در صدد است ایران را به مذاکره برای دستیابی به توافق جدید و جامعه‌ای که شامل برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ای این کشور باشد ترغیب کند. تهران انصراف از این رویکرد را پیش شرط مذاکره اعلام کرده. در واکنش سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، به مجله میژنارودنه ژیزن گفت سیاست فشار حداکثری آمریکا باجگیری است و کرامت نخواهد بود. به گزارش کرملین، سیاست آمریکا در قبال ایران، وضعیت پیرامون برجام و همچنین تنش‌ها در تنگه هرمز از محورهای دیدار روز سه‌شنبه رؤسای جمهور روسیه و ایران در پایتخت ارمنستان خواهد بود. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
و اما وزارت امور خارجه روسیه امروز شنبه نسبت به اعمال تحریم علیه چند شهروند این کشور از سوی آمریکا هشدار داد. به گفته بیانیه این وزارتخانه، تحریم‌ها هیچ اثری بر روسیه ندارد و واشنگتن در تلاش است از مسکو برای رسیدن به اهدافش در بحران داخلی این کشور استفاده کند. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه من رو همراهی کردید. روز و روزگارتون خوش. برقرار باشید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر با رادیو فردا بمانید.